بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدا به سهم خودم تشکر میکنم از بزرگوارانی که این جلسه رو تشکیل دادن و اداره میکنن، از برنامه های هفتگیشون تنظیم وقت برای حضور در این جلسه، آماده سازی فضا و مقدماتش و اطلاع رسانی هاش هست. خدا بهشون خیر بده انشاءالله و ما هم ممنونشون هستیم. در توضیح مهارت 11 هست، مهارت هایی که قرار است اگر ما در گفتگوهامون از اونها استفاده کنیم، امیدواریم گفتگوهامون به تنش نینجامه، امیدواریم گفتگوهامون عمق پیدا کنه، امیدواریم گفتگوهامون مؤثرتر بشه و البته زمینه گفتگوی بهتر رو با اطرافیانمون فراهم کنه. برخی از مهارت‌ها در همه گفتگوها استفاده میشه، مثل مهارت انعکاس محتوا، انعکاس احساس، خلاصه‌گویی. بعضی از مهارت‌ها هست توی بیشتر گفتگوها استفاده میشه ولی ما عجله‌ای برای استفاده از اون نداریم، مثل مهارت سوال پرسیدن. میگیم حالا که گفتگوی کردیم تو سوالم نپرسیدیم، خیلی طور نیست، بدادت شده این و بدادت کرده این که این تا هم گرمیم وارد فیته سوال میشه. بعضی از مهارت ها هست که لزومن اصلا در گفتگوها ما از اونها استفاده نمی کنیم، مثل مهارت تفسیر. مهارت تفسیر لازمی در همه گفتگوها استفاده بشه. گاهی گفتگوها نیازمنده به این می شود که حالا ما یه تفسیری ارائه بدیم. این مهارت چه سودی داره، چه حسنایی داره، وقتی خود مهارت رو بیشتر راجع به صحبت کردیم مشخص میشه. در مورد استفاده از تفسیر به عنوان یک مهارت اختلاف نظر وجود داره. یه عده‌ای معتقدن اون تأثیر که ما میخوایم رو داره، یه عده‌ای هم نه، میگن شاید اگر استفاده نشه بهتر. در واقع نشان داده شده که تفسیر در دیدگاه اونهایی که موافق این مهارتن باعث میشه که خودفهمی، تنظیم هدف و آشکارسازی ارتقا پیدا کنه. خودفهمی، تنظیم هدف و آشکارسازی. چجوری این اتفاق میفته؟ تفسیر بیان یه فرضیه است. در چه موضوعی؟ در موضوعی که مخاطب با اون رو بره. در واقع اگر بخواد یه نکته مهمی رو یاد داشته باشید، باید بگیم که تفسیر یک مهارت فعال است برای انتقال معنای متفاوت که ما چنین معنایی را از مفهوم تلویحی گفته های مخاطب استخراج. یعنی ما از داستانی که الان داره تعریف میکنه یه خود فراتر میره، به فرد کمک میکنیم یه تبیین دیگری از موقعیت ارائه بده. روشنه دیگه، چرا ما زود از تفسیر استفاده می‌کنیم؟ این نیازمنده اینه که یه سری اتفاقا افتاده باشه. در تفسیر دو گام وجود داره. گام اول این است که شما پیام ذهنی مخاطب رو دریافته باشید. آدم همجوری نمیتونه از رو هوا تفسیر کنه که بالاخره باید اون پیامه دریافت شده باشه. گام دومش اینه که حالا من چجوری اینو منتقل کنم این پیام. پاسخهای تفسیری مبتنی بر مواردی است که به نظر برسه علت مؤثر در بروز این اتفاقه. یه چیزی پیش آمده، داریم ظاهر داستان تعریف میکنیم، من از تعریف ظاهری داستان توسط دخترم یا پسرم متوجه میشم که داستان این نیست، یه چیز دیگری، یه توضیح دیگری داره، پشت پرده ای داره، یه جور دیگه میشود این داستان رو تحلیل کرد. خب حالا من میخوام تفسیر کنم. این تفسیر یعنی گفتگو قائم به من میشه؟ نه، ما در این مدلی که داریم ارائه میدیم که یک مدل از مدل‌های مختلف گفتگوه، تکیه‌مون بیشتر بر فعالیت خود مخاطبه. ایاتون باشه میگفتیم مهارت ها باید کمک کنه که فرد مخاطب ما بیشتر صحبت کنه، او باید برون بریزه آنچه در درون داره. اگرم میخوام مثالی بزنم، خودآشکارسازی انجام بدم، من یه خودآشکارسازی انجام میدم که او در مسیری که داره میره بهتر حرکت کنه، نه که اون موضوع عوض بشه، راجع به زندگی من صحبت بشه. پس من در تفسیر کمک میکنم تا مخاطب بین اظهارات خود و وقایع ارتباطی برقرار سازد. الگوهای رفتاری و مطالب تکرار شده در بحث رو بشناسه، وقایع کنونی را به رخدادهای گذشته ارتباط دهد و جهتگیری جدیدی نسبت به احساسات یا رفتارها به ویژه تأثیر آنها بر دیگران انجام دهد. اینو که نوشتیم، حالا برداشتتونو تا اینجا از این مهارت می‌فهمید. نه لزوما، توجه بهش نداره، حواسش با توجه به این جملات اخیر برداشتتون رو از مفهوم مهارت تفسیر بگیم، یا یک مثالی بزنیم ببینیم شما چقدر الان به مطلب اشراف پیدا کردیم. یه خود بلندتر بگیرش. حالا در حد ماها اون حد اقل هوشو داریم دیگه، نمیخواد خیلی، نه منظورم این سه خیلی عجیبی نیست.
من از گفتن
بقیه هم برداشتشون رو میگه. نه اینکه من پیشبینی میکنم با تفسیر فهم. ببینید به خاطر همین میگم به این جمله پایانی توجه کنید. یه بار دیگه اینو بخونم. من میخوام به مخاطبم کمک کنم، حواستون باشه، نمیخوام به چیزی رو املا کنم. بین اظهارات خودش و وقایع یه ارتباط برقرار کنه. یعنی ببین پسرم دخترم، اینی که داری تعریف میکنی این نگاه توی، حالا اتفاق چی بوده؟ یه ارتباطی برقرار کنید، این دوتا رو هم میخوره یا نمیخوره. مثلا میگه از این که، حالا یه مثالی که همه تو ذهنتون هست، میگه ظرف من شکسته حتما خیلی منو دوست داشته. ببین بین این یه ارتباطی برقرار کن، ببین کسی رو دوست داشته باشن ظرفشو میشکنن. بین چیزی که داری ابراز میکنی با اتفاقی که افتاده این چه ارتباطی هست؟ الگوهای رفتاری و مطالب تکرار شده در بحث رو بشناسه. ببینید بدون اینکه خودش حواسش باشه هیچ قصد خاصی نداره ها، یه مفهومی در گفتارهای این آدم داره تکرار میشه. اون مفهوم چیه؟ مثلا من 15 ساعت فایل صوتی دختری را ضبط میکنم، مثلا اینه که میشنون. یعنی شما وقتی دارید میشنوید، وقتی درگیر صحبت میشین، وقتی همقدر دختر 12 سالتون میشین، به این نکته هاش توجه نمیکنه. ولی فرض کنید شما 15 ساعتشو ضبط کردین، بعد نشستین گوش دادین، میبینین در طول این صحبت چند تا مفهوم تکرار میشه. یک، آرزو و حسرتی که نسبت به ارتباط خوب با پدر داره. دو، مشکلی که تو ارتباطاتش تو مدرسه داره. این تکرار میشه. این قصه رو که تعریف میکنه این توش هست، اون قصه رو که تعریف میکنه این توش هست. آرزوهای مختلفی در بیانش. شما میبینید 15 سال 20 سال خواهرتون ازدواج کرده، نه با یک هوش فوق‌العاده، نه با همین هوشی که ماها داریم معمولی، حالا شاید بعضی همون خیلی هم باهوش‌تر باشه، متوجه میشیم که این از حدود سال دوم سوم دیگه دل از این شوهر کنده. اونطور رسما اینو نمیگه ها، این داره تو مفاهیم مختلف اینو من منتقل. لزومن ارادی نیست، من این مفهوم رو استخراج میکنم و بهش کمک میکنم. گاهی یک دختر نوجوان یا به درست یا به غلط مفهوم احساس در بند کشیده شده رو به من منتقل میکنه. من وقتی از اون موضع نصیحت و برتری و من بزرگترم، من میفهمم تو چی میگی، خارج میشم، گاهی میتونم اینو تحلیل کنم، بعد بهش کمک کنم. به نظرم میرسه دخترم یکی از مفاهیمی که تو ذهن شما هست اینه، حالا راجع به این صحبت کنیم، چرا حاشیه بریم؟ گاهی اوقات یک همسری روش نمیشه یه حرفی رو بزنه، ولی شما تو مفاهیمش میفهمید دیگه. مثلا یه آقایی گفته بود به خانومش که فکر کنم این همسایه‌مون خانوم خوبی داره. بعد مثلا خانومش گفته شما دیدیم؟ ولی خانومش نه، ولی مثلا یه نشانه‌ای گفته بود. حالا نشانه رو علاقه کنیم، من از این نشانه‌ای که از این همسایه متوجه شد فکر کنم خانوم خوبی داره. خب الان من یک کاری که میتونم انجام بدم، خیلی کار مثلا دم دستی، خب دیگه حالا از خانم همسایه تعریف میکنی، نونت کمه، دونت کمه، آبت کمه، یه روش. روش دوم اینه که من اینو در ذهنم بسپرم بدون اینکه به روی خودم بیارم، ببینم آیا این مفهوم در کلام این شوهر تکرار میشه یا نه. یه دو سه رو میگذره از خونه یکی از فامیلا داریم برمیگردیم، میبینم میگه که واقعا بعضی چه دستپختی دارن ها. منظوری داشتی؟ نبه جان عزیزه،
منظوری نداشتی.
نه نباید بگی منظوری داشتی یا نه، فرصت بده. او داره یک مفهومی را تلویحی منتقل میکنه، تکرار میشه در مطالبش. چند بودی که میگذره، خیلی هم آب و هوا خوبه، یه ها برمیگرده میگه یادش بخیر ما جوون که بودیم آرزو میکردیم، گفتیم وقتی رفتیم تو خونه خودمون این اتفاقا بیفته. ببین اینجا دیگه وقتشه که این خانم بنشینه و فکر کنه قسمتایی که خراب کرده یا قسمتایی که کم میذاره یا قسمت رو پیدا کنه. و حالا شما میگید من میخوام کمکش کنم در این مفهوم تفسیری، خلاصه آگاهش کنم. بله اینم میشه. بعد از یه مدتی که خود من تلاش کردم میگم آقا حامد، من چند وقت پیش احساس کردم که مثل اینکه اونجوری که شایسته است تو شما مثلا دوست داری خیلی نتونسته بودم بدرخشم، اما تو این یکی دو هفته اخیر یه تلاش بیشتری کردم، میخوام ببینم اتفاقی افتاده یا نه. ببین من طلبکارت نیستم، یه مفهومی از گفتارت متوجه شدم، میخوام اونو درست کنم. ببین من تلاش میکنم برای زندگی. با این چند تا مثال به این هدف توجه بفرمایید که هدف پاسخ تفسیری این است که از رفتارها، نگرش‌ها و احساسات مخاطب درک بیشتری به دست آید. به دخترم میگم دخترم به نظرم میرسه با این توضیحاتی که تو این چند هفته اخیر ورود به سال تحصیلی جدید دادی، به نظرم هنوز با معلم ریاضیتون چین جفت و جور نشدی. او نیامد به من اینو صراحتم بگه، من از مفاهیم گفتار او اینو استخراج کردم، به یک زبان خوبی بیان کردم، زمینه‌ای برای کمک به او فراهم میکنم. این درک بیشتر فرد را قادر میسازد تا انتخابهای متفاوتی به عمل بیاره. گاهی اوقات دخترم اصلا خودش توجه به این نداره، وقتی من این رو ابراز میکنم درک میکنه، پس یه نوع کمک به اوست. رفتارهای جدید و کارآمدتری را برگزیند. آره مامان منم همین فکر رو میکنم، تا الان توجه نداشتم که این توضیحات من که هر روز ریاضی داشتیم منفی حرف میزدم، هر روز ادبیات داشتیم مثبت صحبت میکردم، توجه نداشتم. این به خاطر اینه که اون ارتباط خوب بین من و معلم ریاضی برقرار نشده. توجه، خب حالا چیکار کنیم؟ تسلط پیدا میکنم بر اتفاقایی که در زندگی میفته. الان اگر اولین مهارتی که شما به کار بردین سوال بوده که شما گفتین ای یعنی این دوتا این هم بودن، پس الان تو سیستم ما عمل نکردیم. یک. دوم این که اینو چند بار یادآوری کردن. ببینید این به این معنا نیست که شما الان هر مهارتی را در هر گفتگوی استفاده بکنید موفق میشه. مثلا در گفتگوی که شما فرمودید من اول از انعکاس محتوا استفاده میکنم، میگم یعنی به نظر میرسه که، یا به نظرم شما تحلیل اینجوری که این دوتا شبیه هم دارن نسبت به شما رفتار میکنن. خب و راجع به دیدگاه او یه خود صحبت میکنم. الان من عجله‌ای برای تفسیر ندارم که بعد بگم به نظرم پس تو داری یه برداشت بر میکنی که قضاوت شدی، اصلا تفسیر نیست. آخه من اگه بگم شما مقصری که این تفسیر نشد. خب این یه مهارت دیگه است. اصلا شما یه مشکلی به این نمیخوره ها. ببینید میتونم حالا به چه شیوه اینو تفسیر کنم؟ تکرار شد 3 سال که دختر من در تعامل با معلمانش مسئله داره. این تکرارش یه احساس بدی داره. اگر صراحتا گفت که مادر به نظر من اصلا با معلمای مدرسه جور نمیشه، این دیگه الان لازمه من تفسیری ارائه بدم که خودش بیان کرده دیگه، بیان تربیتیشو صراحتا گفت. ولی گاهی اوقات مخاطب من توجه به یه بخشی نداره، مثلا یه محتوا یک واقعی رو توضیح میده ولی ریشه اون واقعه رو توضیح نمیده، متوجهش نیست. من به یه بیانی اون رو به اون توجه میدم. مخاطب ممکنه اصلا تفسیر منم نپذیره یا درک نکنه یا حتی رد کنه، اب نداره، من یه تفسیر ارائه دادم. گفتم ببینید به نظر میرسه که با وجود این توضیحاتی که شما میدید، مشکل اصلی از گفتار شما در ارتباط شما با همسر شما نیست، مشکل اصلی به سوابق شخصیتی شما در طول سالهای زندگی مجردی و متعهلی برمیکرد. یعنی بار را از روی دوش یه نفر بردار. تو مسیر خانواده درمانی از این استفاده می کن. گاهی میاد میگه زن من بده، خب بعد میگیم حالا یه خود توضیح بده. یا آقای اومدن گفتن خیلی زنم بده، علت ارجاعش هم این بود که یکی از نزدیکانشون گفتن که اینا میخواستن چند بار از هم جدا بشن، مثلا جدا نشدن، حالا الان با یه وضع خیلی بد داره زدیم. میدونم خب دقیقا یه توضیح بده، ببینم یه چند تا بدیاشون بگیم. خب بده دیگه، اصلا من نمیتونم باید زندگی کنم. اونو خب حالا یکی از یکی دو تا از این بدی‌ها رو بگیم، آدم نمیتونه با یکی زندگی کنه. خیلی صحبت کردیم، نهایتش من گفتم خب پس من فهمیدم که علت بدی ایشون که بد دهنه. گفت بله. گفتم و من فهمیدم دیگه چیزی نیست. خب بله. پس من با کمک به او الان یه تفسیر جدید ارائه دادم. گفتم پس ما در گفتگوی امروزمون متوجه شدیم که این بددهنی ایشون که الانم نمیدونیم ریشش چیه، شما را به نقطه‌ای رسیده که نمیخواد با او زندگی کنید. درسته؟ بله. اصلا همین پیام یعنی یه جایی از این مسیر دیراد داره. لزومی نداره من بهش بگم خب من در حسابی آدم با این قد و هیکل و با مثلا 2 تا بچه 3 تا بچه مثلا میاد میگه زن من بعد حرف زن من خواهم ازش جدا شم، آیا حرف شد؟ به این که آدم نمیگه که. پس من در کمک تفسیری به او کمک میکنم به یه وجهی توجه بکنه که حواسش نبوده. پس این که میگی زن من بده، به مادرت میگی زن من بده، به پدرت میگی زن من بده، بده چیزی نداری برای گفتن، فقط بد حرف میزنه. باش بعد حرف زدنش میشه درست. شما در همین مثال رو ببرید در ارتباط با یک جوان. میگه من خیلی بیچارم. چرا؟ خانواده خوبی ندارم. خوش به حال خاله اینا. چرا؟ واقعا زندگی خوب دارم. خب میتونی یه چند تا مثال از اون چیزایی که باعث میشه فکر کنی زندگی خوبی نداری تعریف کنی؟ گاهی شما وقتی ببینید من میخوام اون موضع قضاوت شما رو بگیرم، اون موضع امر و نهی و نصیحت شما رو کمی در شما کمرنگ کنم، بعد شما نگاه کنید گاهی با یک جوان که صحبت میکنید تهش اینه، پسر خالش میتونه با ماشین باباش بره بیرون با اینکه گواهینامه نداره بچرخه؟ این نمیتونه. ولی این چی ابراز میکنه؟ میگه ما بدیم، خانواده خوبی نداره، ما بیچاره. من در تفسیر میخوام به او کمک کنم، اصلا همه این مهارت ها رو به کار میبرم برای اینکه به او کمک کنم نه خودم رو آرام کنم. گاهی من علو میگیرم میخوام یه جوری علوی خودم رو خاموش کنم، یه چیزی میگم محکومش میکنم توبیخش میکنم، ها پشت پرده حرف دینه،
با این موضع بخوام برم کمکی نمیکنه. گاهی اوقات ممکنه تفسیر من اصلا نپذیره، بگه نه مادر به نظر من نه اینجوریام نیست، اینجوریام نیست. یه مهارتی آقای ویتاکر میگه، ویتاکر میگه گاهی اوقات شما باید یه ساختمان رو خراب کنید تا مخاطب شما سعی کنه این ساختمان رو محکم نگه داره. با همین توضیح دو خطیه من کسی میتونه برداشت خودش رو بگه؟ میگه در گفتگو گاهی باید شما اقدام رو تخریب یک ساختمان کنید تا مخاطب شما سعی کنه این ساختمان را محکم و استوار نگه داره. چی ازش میتونه؟ مثال خوب نیست ولی برداشتتون درست. یه مثال بهتر بگیم. آره مثال بهتر. اگه واقعا فکر میکنی که این مدرسه انقدر اذیت کننده است برات، خب بیا فکر کنیم یه جای جدیدی برای مدرسه پیدا کنیم. گاهی اوقات شما بلکه خیلی مهمه که خوب برید جلو، یعنی گاهی اینو که میگیم میگه اتفاقا من به ذهنم رسیده بعد حالا بعد رابطه دنبال من رسید، یعنی باید به جاش استفاده کنید. ولی گاهی اوقات شما وقتی اینجوری میرین جلو طرف موضعه، مثلا بعضی مواقع توی دعواها مثلا فرض کنید دو تا داداش با هم دعواشون شده یا دو تا دوست توی کلاسی که شما دارین با هم اختلافی دارین، شما میبینید این داستان بگید من با روش های مختلف رفتم ها، لطفاً این روش های یهو در جام اول نسوزونیدش، روش های مختلف رفتم نشد. میگم خیلی خوب، حالا که شما اینقدر با هم اختلاف سلیقه داریم و اینقدر آزاردهنده است، خب میخواییم ما به کلی قرار بذاریم هر نوع ارتباط گروهی کاری برنامه که شما میتونیم با هم بشه حذفش کنیم دیگه، با یه سرویس هم نیان. من میتونم صحبت کنم، جلسه‌تونم جابجا کنم، کلاس‌تونم شما یه هم میبینیم. حالا اگه همون موقعم روش نشه بعد میخوام، حالا ما اینقدر با هم اختلاف نداریم، اینقدر هم مشکل من میتونم پیشنهاد شما رو قبول کنم با این شرط که نشانه هایی از اختلاف مجدداً در زمان هایی که ما شما رو میبینیم در مورد این وسیله آشکار نباشه، یا به یه تعبیر روانتر اشکالی نداره ما دخالت نمی کنیم ولی فریادی هم سر این وسیله شنیده نشه، یا گاهی این توضیح رو میدیم ما تا الان نمیخواستیم دخالتی بکنیم، علت پیگیری ما و اینکه میخواستیم این تو انباری بذاریم این بود که ظاهرا موجب اختلاف شده بود، اگه موجب اختلاف نباشه ما مشکلی نداریم. لزومی نداره من سریع بگم خب حالا حرف خود زدی تموم شد دیگه، نه گاهی من میتونم دیدگاهمو به این نحو دیگری بیان کنم و براش تمیم. بریم جلوتر. هنگامی که هیچ پاسخ داوطلبانه ای از طرف مخاطب ارائه نمیشود، ما مسئولیم تا درستی تفسیر را مورد بازبینی قرار دهیم. من یه تفسیر میکنم اینم نگرفت، الکی برای اون چیزی که گفتین اصرار نکنه، حالا یه خود اردبش میشود از تفسیر ما ایراد داره. وقتی میخواییم یه تفسیری ارائه بدیم، این تفسیر رو تو به شکل پیشنهاد باشه، قطعی حرف نزن. تا جای ممکن از قطعی سخن گفتن جز در مواردی که واقعا قطعیه برگیز کنه. من به نظرم میرسه که مثلا خاله جون یا عمه جون بعد تو رو نمیخواستن اگه تو از این اتفاق ناراحت شدی، به نظرم میرسه بعد تو رو نمیخواستن. قطعیت جون تحلیل مثلا میکنم که خب حتما توی کاری کردی که معلمت اینجوری کرده. اینا حرفای قطعیه بی خودیه، حرفای قطعیه بی خودیه. گاهی اوقات واقعا بچه کاری نکرده، حالا معلم یا اشتباه کرده. پاسخهای پیشنهادی چیکار میکنه؟ مخاطب را به کاوش وامی دارد. و احتمال کمتری وجود داره که پاسخ منفی بده. اون رو به فکر وامی داره. روشن است که هنگامی که تفاوت بین پاسخ تفسیری ما و دیدگاه مخاطب ما کم باشد، احتمال اینکه قابل فهم باشد و به تغییر منجر گردد به حد اکثر میرسد. و در صورت وجود ناهمخوانی زیاد بین پاسخ تفسیری ما و دیدگاه او، احتمال پذیرش آن کاهش می‌یابد. ببینید گاهی اوقات شما راجع به مبانی بندگی با یک شاگردی صحبت کردید، چون حالا بعضیاتون کلاس دارید یا در مقام معلم هستید یا خواهید بود، این مفهومو که شما منتقل کردی بعد میتونی یه چیزایی روش سوار کنی، ولی گاهی اوقات نه، این مفهوم بین شما دوتا جاری نشده. حالا شما میگی خب با این فرض پس باید اینجوری کرد. خب این دوتا با هم نمیخوره، اون پس و پیش به هم نمیاد. تو تفسیر گاهی اوقات دختر شما دختر مادیگراییست، مثل مادرش نیست. حالا اینجا دیگه مثل همش شده مثلا. خب من نمیتونم با او هم زبان یا هم کلام باشم، باید از یه جای دیگری شروع کنم، تفسیر من به نتیجه نمیرسه. ولی گاهی اوقات شما سال هاست که پلو خودتون اینو میگید که آره من این دخترم اهل مادیات نیست، خود قدش بلندتر از این حرف هاست. حالا اینجا گاهی من میتونم یه تفسیری را بدم، میگم مادر ببین که بخواد دادن به اینجور چیزا توجه بکنه که دیگه همش میشه همین دنیای دوربر خودمون. این مؤثر و همسو با اون تفسیر من با ذهن و دیدگاه مؤثر باقی میشه. به هنگام طرح یک پاسخ تفسیری باید اطمینان پیدا کنیم که آن پاسخ بر اطلاعاتی متکی است که بین ما و مخاطب مبادله شده، و از سوی دیگر پاسخ تفسیری باید به بچه مثبت و به سبکی بیان شود که همکاری او را جلب. یه مثال، شما از طریق مادر دوست پسرتون یه اطلاعاتی به دست آوردین، فهمیدین اون مدرسه اینجوری شده، دیروز اونجوری شده، پسر شما که خبر رو نداده. حالا ما داریم صحبت میکنیم، من یه های تفسیری اینجا ارائه میدم. خب اون میفهمه که این اطلاعات ربطی نداشته این تفسیر که شما ارائه دادید، اینا خراب میکنه کار. تفسیر شما باید بر مبنای مثلا داره توضیح میده، میگه آره مثلا ما در روابطمون اینجوری هستیم. مثلا شما بگیم به نظرم یک نفرتی در روابط جاری، میگه با ما اصلا بجوی نفرت صحبت نکردیم. این تفسیر شما باید بخوره به جنس صحبت. دقت کنیم در تفسیرها از فرافکنی و سوگیری اجتناب شود. فرافکنی یعنی چی؟ این ور من میشنویم میگن فرافکنی میکنن، فرافکنی نکن تو دعواها تو مناظرات اینا. خب یعنی چی میگن؟ خب همون جایی داره نگر دارید بپرسید بگنی یعنی چی؟ نه فرافکنی فرافکنی یعنی نسبت دادن ناگهانه اعمال، عیب ها، و امیال ناپسند خود به دیگران، که یک نوع سازگار پدافندیه. یعنی من دیدگاه خودم رو به شما نسبت میدم، فرافکنی میکنم دیدگاه ما رو، منه ها. بعد شما تو بحثا مثلا میگه فرافکنی نکن، یعنی بابا تو داری میگی جناح مقابل اینجوری تحلیل میکنه، کار خودت اینه، خودت این کاره ای، فرافکنی نکن. زبان ارائه پاسخ تفسیری مهم است، زیرا بعضی از تفسیرها به پاسخ منفی یا عاطفی منجر میشه. به خاطر همین میگه زبانتون تند نباشه، قضاوتگرانه سخن نگید. نه اصلا اینا که نمیفهمن، اصلا اینا که اینجوری هن، اصلا تو که اونجوری هستی، اون که بابات که اونجوریه، مامانت که اونجوریه. به منظور این که مخاطب به صورت واقع بینانه تفسیر را مورد بحث قرار دهد، باید تفسیر را زمانی ارائه دهیم که وقت کافی برای بحث تسهیل کننده وجود داشته باشد. میخواییم هم تکالیف رو بررسی کنیم، هم این واژه رو خود روش تحمل بکنیم، بعد از استراحت کوتاه بعد بحث رو پیش ببریم. پس تحمل بفرمایید راجع به این عنوان. میگه وقتی میخوای یه بحث تفسیری ارائه بدی، اولش هم اینو گفتیم دیگه، گفتیم ببینید ما از مهارت تفسیر همیشه استفاده نمیکنیم. یکی از جاهایی که مهارت تفسیر استفاده میکنیم زمانی است که وقت کافی برای یه بحث تسهیل کننده داشته باشیم. یعنی چی؟ بعد استراحتتون. اللهم صل.